أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این آخرین مسئله از مسائل فصل هفتم فرمودن که در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول این است که اگر کسی کالای رو نقد یا نسیه بخره، بعد از تمامیت نصاب عقد می تواند به همون فروشنده بفروشد یا به دیگری، به نقد بفروشد یا نسیه، به همون جنس بفروشد یا جنس دیگر، متفاضل باشد یا نه، همه این صور جایز. مقام ثانی این است که اگر های مطلب در متن بیع اول شرط بکنن، این جایز نیست. در عدم جواز این به دو راه این بزرگواران مشی کردن، یکی راه عقلی بود و یکی راه نقلی. راه عقلیش این بود که این دور از یک جدن جد متمشی نمیشه، دو و صفحی سه، بنای عقلا هم بر این نیست، چهار، همین تعبیراتی که داشت. ولی باز میبینید معذالک همین بزرگواران نظیر محقق مرحوم علامه در تذکره یا مرحوم شهید در روزه، اینا گفتن این راه دارد و راه صحیح هم هست. سر این که اون بزرگوارا می گفتن دور از تو جد متمشی نمیشد همسان زاله، واقعاً یعنی واقعاً صورت مسئله برای اینا حل نشد و تحریر محل نساء نکردن، لذا گفتن آدم در متن بی شرط بکند که مشتری همین کالا را به بای بفروشه میشه دور. بزرگان دیگر مثل مرحوم علامه و اینا در این حالی که بیان کردن، اما راه بازی که نظیر مرحوم های نائینی داد، کالبد شکافی بکنه و مرزبندی بکنه و دو تا حوزه درست بکنه، حوزه اول درست بکنه، حوزه دوم درست بکنه و یه شیء مبهمی رو بیان و رشد بکنه و به دست طلب بده، اینجور نبود. لذا تو فرمایشات همه این آقایون بانک شهر علوم رو چند بار درس گفتن و جواهر هم دیدن، باز میبینید شبه دور تو ذهنشونه. فرق مرحوم های نائینی و دیگران اینه که جواهر خب خیلی ها دیدن، شهر علوم هم خیلی ها درس گفتن، این مسئله لزوم که این مربوط به بحث لزوم است نه مربوط به بیع، رو شهر علوم خیلی درس گفتن. الان هم از خیلی از مدرسین شهر علوم سوال بکنه این یعنی چی؟ به مشکل دارن، مگر اونایی که با فرمایشات مرحوم نائینی آشنا بشن. لذا سیدن استاد رضوان الله علیه وفاقت با محققین پذیرفتن که این راه صحیح است. اینا پیچیدگی متن نظیر مرحوم متن جواهر اونقدر نیست که هر فقیهی بتواند با آسانی از جواهر بگذرد. همین اشکالی که مرحوم شیخ انصاری رو مرحوم صاحب جواهر دارد، این رو از رو بخونیم تا معلوم بشه مرحوم شیخ به مراد مرحوم صاحب جواهر نرسیده. مسئله اینقدر آسان نیست. خب حالا بازخوانی مطلب، صورت مسئله اینه که در بی همین که شخص میگوید بی تو، یعنی من وارد دو تا حوزه شدم. وقتی میگه بخشیدم یا آریه دادم یا امانت گذاشتم و یا شما رو وکیل قرار دادم، اون وکلتو و بیتو و اعرتو و اینها همشون تکبودیه، یعنی من یه حوزه دارم. اما همین که دهم باز شد گفت بیتو، یعنی من دو تا حوزه دارم. اون که دهم باز شد گفت اشتریتو، یعنی من دو تا حوزه دارم، یکی حوزه تملیک و تملک و مبادله مالین، یکی تعهد که ما پای امضامون میستیم. اون حوزه ها یعنی حوزه آریه و هبه و ودیعه و وکاله و سایر عقود جایزه تکبودیه، یعنی ما این کار کردیم، هر وقت خواستیم پس میگیریم، هر وقت خواستیم پس میدیم. اما به تو معنیش این نیست، به تو معنیش اینه که ما وارد دو تا حوزه شدیم، این مال را به شما در برابر اون مال دادم، یک، پای امضا میستم، دو، لذا در مغازش هم می نویسه کارهایی که فروختم پس نمی گیرم. این حق شرعی اوست، به عقد لازمه دیگه. خب خب پس بنابراین وقتی که دو تا حوزه شد، ما باید بدونیم این شرط به کدوم حوزه برمیگرده. اگر این شرط به حوزه برگرده، ما الان تو فصل هفتمی، این حرف رو باید برد تا فصل اول. اول اونجا که سخن از عقد است، گفتن عقد باید منجز باشه، اگه مشروط باشه، معلق باشه، موقوف باشه، باطل است، جد متمشی نمیشم زلزله. این مال فصل اول، نه مال فصل آخر که فصل نهمه. اگر شرط مال بعت و اشتری تو اون حوزه اول باشه، یعنی مال نقل و انتقال باشه، یعنی مال تملک و تملک باشه، یعنی مال انشاء باشه، خب انشاء که مشروط نیست، انشاء که معلق نیست، انشاء که موقوف نیست. شما از طرفی تو فصل هفتم داری حرف میزنی، از طرفی مشکل فصل اول رو طرح میکنی، معلوم شهزاد دستتون نیست. اگر چنون چه خیال کردید تو حوزه اول این اشکالات میکنید، این رأساً از باب بیرونه. اما اگه تو حوزه دوم باشه، کما هو الحق، کجاش دوره؟ اون حوزه اول که حوزه نقل و انتقال است، مصون از توقف و دور امثال ذلک است. این میگوید به شما منتقل کردم بالقول المطلق، اون یکی میگوید من این سمن را در برابر مسلم دادم بالقول المطلق. نقل و انتقال تنجیزی، هیچ شرطی، هیچ توقفی، هیچ ابهامی، هیچ تعلقی توش نیست. حوزه دوم اینه که ما باید پا امضا بیستیم یا نه. این پا امضا بیستیم که با احل الله البیع کار ندارد، با عهد العقود کار دارد. اینی که میگم با پای امضا میستیم، یا مشروط است یا معلق. اگر چون چه شرطی نکردن، طرفین متعهدن که پای امضاشون بیستن بالقول المطلق. اگر شرط کردن، وفای به شرط واجب یک. اگر طرف راضی نبود به تخلف، به خواهان شرط بود و این شرط اول نکرد، او خیار تخلف شرط داره. کجاش دوره؟ خب پس بنابراین اون بزرگواره که شما تذکره مرحوم علامه رو فرمودید، مراد فرمودید که مرحوم شیخ فرمود با اینکه مسئله نقض به بیع به غیر را مطرح کردن، نقض به رهن را مطرح کردن، این گونه از نقض را مطرح کردن، معذالک جوزه. خب چیجور میشه علامه رضوان الله علیه همه اون نقضها را بررسی بکنه بعد بگه معذالک جایز است؟ منتها حالا باز کردن و شفاف سخن گفتن نظیر کاری که برای وای ناینی کرده در دیگران نیست. خب پس بنابراین هیچ، یعنی هیچ محضور عقلی در کار نیست. اگر هست محضور نقلیه، محضور نقلی رو مرحوم صاحب جواهر بررسی کرده و گفته هیچ راهی ندارد که ما محضور نقلی رو وارد بکنیم، اعتبار بهش نیست. دیگران هم پذیرفتن، سیدنا استاد رضوان الله علیه امامی رو پرورنده، گفته حسن ابن منذر این روایت سند نداره، اولا معتبر نیست، اولا وقتی سند ضعیف بود جبران عملی میخواد، جبران عملی هم نشده. برای خیلی خیلی ها به خیال باطلشون به همون وجوه عقلی اتصاب توسط کرده. پس اگر روایتی سند ضعیف بود و جبران عملی نبود، علمشو به اهلش واگذار میکنی. صفحه نیست این، برای اینکه بسیاری از اینها برای اینکه مشکل ربا را حل بکنن. مسئله اینه همین طور بود که به دو تفسیر اینه رو قبلا خوندیم. بسیاری از اینها برای اینکه اینایی که ادعای اعثار میکنن یا مشکلات حقوقی برشون پیش میاد، برای اینکه ربا نشه، برای اینکه بیشتر بگیرن و کمتر بدهن، این با همین مبادلات ربوی، این کار احتیال ربوی میکنن. اینی که حضرت فرمود اگر شرط بکنی اشکال داره، اگر شرط نکنی اشکال داره، بلکه روبوی ربا میداد، اونم خواستن یه سودی عادشون بشه و گری ربا نباشه، مشکلشون این بود. خب امام رضوان الله علیه فرمود به این که این سند که ضعیفه، این رو که قبلا مرحومای خویی داشتن سند ضعیفه، الانم امام دارن سند ضعیفه، مسبوع فرمایش صاحب جواهر است که سند متعونه، تعنی در سند است. جبران عملی هم که نشده و مطابق با قاعده نیست، قواعد اولی هم صحته، هیچ مشکلی هم نیست، خب چرا معامله باطل باشه؟ اگر قواعد اولی صحیحه، شما بخواید اون همه قواعد و اطلاقات و عمومات رو بخواید دست بردارید برای یه روایت ضعیف و سندی که جبران عملی نداره، خب کار آسونی نیست. بنابراین فرمود اقوا صحت است، البته در همه موارد احتیاط طریق نجاته. این اصاره فرمایش امام. اما پیچیدگی مسئله اینه که خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله یه مشکلی دارد و مشکل دیگر اینه که مرحوم شیخ به فرمایش صاحب جواهر نرسید. مشکلی که مرحوم صاحب جواهر دارد اینه که برخی خواستن این مسئله دور را با اون آنما حل کنند، مشابه این دور که در مسئله فسخ و امثال ذالک هست، اونجا بخواستن با آنما حل کنند، اونجا محضوری نداشت. تو مسئله فسخ و احکام خیارات گذشت. چه میگن فسخ یا قولی است یا فعلی؟ اگه فسخ قولی باشه میگه فسختو، اگر فعلی باشه کالایی را که فروخته و حق فسخ دارد میره از فروشنده خبرت خریدار میگیره، این میشه فسخ فعلی. نظیر این که به یا قولیس یا فعلی یا معاتات، از یک فسخ معاتاتی هم داریم. اما یکی از اقسام فسخ اینه وقتی با یه فرشی را با مشتری فروخت با خیار که هر وقت خواستم فسخ میکنم، نه فسخ قولی کرد گفت فسخ تو، نه فسخ فعلی که بره فرش را از او بگیره. فرش را فروخته، ملک مشتری شده، ملک مشتری پهن کرده، روش نشسته داره زندگی میکنه، بدون اینکه این بایه بگه فسختو یا بره ازش پس بگیره، این اون فرش را به دیگری میفروشه، میگن این صحیحه. خب صحیحه، شما باید بگید این معامله فضولی است. چرا صحیحه؟ فضولی نیست. میگن این دو تا کار شده، یکی این که آنمای قبل الانشا فسخ صورت گرفت، یکی این که این معامله جدید بعد از فسخ است. اونجا این راه عقل وارد شد، حکمشون شریعت فتوا داد به اینکه این کار صحیحه، عقل وارد شد و حل کرد مسئله رو. گفت ما کشف میکنیم که شارع مقدس دستور داده آنمای قبل البیع انشاء بیعسانی معامله فسخ بشه با اون. تو وقف هم همینطوره، از این نظر فراوان دارد که حضور عقل را در فقه تبیین میکنه، اونجا درست. اما در مقام ما خواستن بگوین به این که این دور با این وضع حل میشه. بایه وقتی کالا را به مشتری فروخت، در متن عقد هنوز مشتری مالک نشده، شرط میکنن که این مشتری همین کالا را به بایه بفروشه. خب این دور است. برای رهایی از این دور گفتن آنمای قبل الاشتراط یا قبل البیع الثانی، این کالا ملک مشتری میشه، بعد مشتری ملک خود را به بایه میفروشه. نظیر اینکه شما در مسئله فسخ ای رو گفتید، در مسئله عتق ای رو گفتید. در مسئله عتق اگر چون چه کسی کفاره بدهکار است، به کسی که برده دار بود سابق میگفت اعتق عبدک عنی، من باید عتق رقبه بکنم، باید از شما بخرم و آزاد بکنم، این کار رو شما برای ما انجام بدید، بنده خودت را از طرف من که کفاره بدهکارم آزاد بکن، پولشم نقده، اعتق عبدک عنی. خب این وجه صحت نداره. چرا؟ برای اینکه لا عتق الا فی ملک، آدم تا مالک نباشه که نمیتونه عتق کنه. شما که هنوز نخریدی، بخرید، حالا بعد این شخص رو وکیل کنین در عتق کردن. شما نخریده می از طرف من آزاد بکن. خب شریعت چرا این رو امضا کرده؟ با اینکه از اون طرف فرمود لا عتق الا فی ملکن، عقل اینجا حضور فعال دارد، وارد می شود، می گوید که ما از جا کشف می کنیم که آنمای قبل العتق این بنده ملک اون شخص می شود، در رتبه ثانیه آن بعدی این شخص بردهدار این بنده را آزاد میکند. اونجا این حرف زدن اعتق عبدکندی. مقام ما هم خواستن همین کار را بکنن که آنمای قبل البیعثانی مشتری مالک میشود بعد به بایی میفروشد. مرحوم صاحب جواهر تو بحثهای قبلی هم داشتیم، این بزرگواران دلشون میخواد که برخی از وسائل عقلی رو مطرح بکنن، وارد حوزه عقل میشود، اما چون دست خالی است عقلی حرف میزنن، عرفی فکر میکنن چون دست خالیه. خب بزرگوار شما که گفتید میخواد مشکل حل کنی، این تقدم تقدم ذاتی است نه تقدم زمانی. اگه تقدم زمانی نیست این آنما رو برای چی میاری؟ آنما کار عرف را حل میکنه نه کار عقل را. مگر میشه گفت آنما دوتا هست ولی چهارتا نیست؟ زوجیت بعد از دوتا حاصل میشود آنما؟ خب اگر عقلی حرف زدی، عقلی فکر کردید، عقلی هم حرف بزنید، عقلی حرف بزنید و عرفی فکر بکنید، این ناهمانگه. این فرمایش صاحب جواهر رد بشه تا برسیم به فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو همون جلد 23 صفحه 111 این فرمایش دارن، میفرمان به این که کما ان احتمال کون دوره لو کان شرط ملکه للبایه به ثمن المعین به هذا العقد، این مناف للمفروض فی کلامهم یک الا انه قد یقال به صحته و ترتب ملک البایعه الا ملک المشتری آنما نحو اعتق عبدک عنی. عبارت اینه به معنی ترتب ذاتی لزمانی. خب اگه ترتب ذاتی است که آدم ما متخلل نیست، شما وقتی دستتون حرکت میدید انگشتر همزمان حرکت میکنه، نه آدم ما بعد از دست. البته حرکت ید مقدم بر حرکت انگشتر است، یا را یا سببی یا علی با بعض از مصابهات. عربه مقدم بر زوجیت است، چون یکی موصوف است، یکی وصف است، یکی ذات است، یکی لازم ذات است. اما این نیست که یه آنمای فاصله باشه بینشون. آنما تو مسائل عرفی حل بشه، تو مسائل عقلی راه نداره. اگر تقدم ذاتی گفتی، ترتب ذاتی گفتی، دیگه جا برای زمان آنما نیست. فرمودن به این که به معنی ترتب ذاتی لزمانی. خب اگه زمانی نیست آنما چه نقشی داره؟ این همون عقلی حرف زدن و عرفی فکر کردن. بعد میفرمایند که چون در خصوص این دلیل هاشون اشکال میکند، ببین که اصلا محضور عقلی ندارد که، چون دو حوزه یعنی دو حوزه است. منتهی مرحوم ناینی میخواد که این رو باز بکنه. خب خیلی از این آقایون فقها بعد آمدن، اما اونطوری که این سلطان معاملات بود مرحوم ناینی، این بعضی از مشایخ ما که شاگرد مرحوم ناینی بودن گفتن بعد از مرحوم شیخ و اینها بسیار از بزرگان نجف تصمیم گرفتن تبعیض در تقلید رو، که افرادی که مراجعه میکردن میگفتن در معاملات مقلد مرحوم ناینی باشن، در عبادات مقلد مرحوم استبالزن. ما تو بحث معاملات قالع فرمایشات مرحوم ناینی هم تو همین معامله فقهشون تو معاملات چاپ شده. اینطور باز کردن و فضا را روشن کردن و بیان و روش کردن کار ایشونه. خب مرحوم صاحب جواهر به های مسئله این که به لزوم برمیگرده نه به اصل صحت مسئله را حل کردن. خود ایشون نظر شریفشون اینه که ما دلیل عقلی بر بطلان نداریم، میمونه دلیل نقلی. حالا شما این فرمایش مرحوم صاحب جواهر نگاه کنید، بعد فرمایش مرحوم شیخ نگاه کنید، تا روشن بشه مرحوم شیخ به فرمایش مرحوم صاحب جواهر نرسیده است. این با یه جلسه حل نمیشه. حتما یعنی حتما وقتی رفتید منزل شب کاملا این عبارتها را نه سطر به سطر بلکه کلمه به کلمه تطبیق بکنید، ببینید که مرحوم شیخ رسیده و فرمایش صاحب جواد نرسید. فرمایش مرحوم صاحب جواد اینه: لکن قد یناقش فیها. فرمود به این که پس ما دلیل عقلی بر بطلان نداریم، میمونه دلیل نقلی. فرمود حالا که اینه فنحسر الدلیل حین اذن فی النصوص المذبوره، این به روایاتی که تمسک کردن این روایات دلیل بر بطلانه. حالا درباره روایات بحث میکنن. اولین روایتی که بحث میکنن همین روایت حسین ابن منذر است. میفهمد لکن قد یناقش فیها به طعن فی السند. این یکی. اشکال دوم: و کون المفهوم فیها البعث. این اشکال رو مرحوم شیخ نقل کردن و اشکال کردن. خب یه اشکال مبنایی است یا استدلالی است. مرحوم صاحب جواهر دارد که مفهوم این خبر حسین المنذر اینه که اگر شرط کردن فیه بعثون، چون دارد که اگر شرط نکردن لا بعثه، مفهومش اینه که اگر شرط کردن فیه بعثون. بعث حد اکثر پیامش حزازت است، حرمت نیست فضلن از بطلان. این سطح حرف رو صاحب جواهر دارد که مستفاده از بعث که مفهوم این خبر هست حزازت هست. یک، اگر ترقی بکنیم حرمت است. دو، و اگر ترقی بکنیم به فساد میرسیم. سه، این حرمت ندارد چه رسد به فساد. مرحوم شیخ دارد که نه، این ظاهرش فساد است. خب این راه فقهی است و این بزرگوار به خودش حق میده که مستفاده از بس یعنی فاسد. این مطلب اول. و کون المفهوم فیها البعث الذي قد یمنع استفاده الحرمه منه عرفا فضلا عن الفساد. این یکی. اشکال بعدی این که مرحوم شیخ دارد که و اجیب تارتا بالنقض و اخرى بالحل و ثالثتا باشتمالها علی ما لا یقول به احد. بعد میفرما این درست نیست، این حرفی است که همه میگن. اشکال سوم شیخ بر صاحب جواهر که این که صاحب جواهر میگوید این روایت یه مطلبی دارد که هیچ کس نمیگه، این درست نیست، بلکه همه این حرف میزنن. چطور شما میگید هیچ کس نمیگه؟ تمام این اشکالات رو مطلب سوم است که برداشت ایشون ناسوابه. اون عبارت برماش اینه: مضافاً الی اشتمال خبر ابن منذر منها، در بین این نصوص خبر حسین ابن منذر مطلبی دارد، علی اعتبار عدم اشتراط مشتریه علی البایع ذلک ایزن ولم نعرف قائلا به. این خبر ابن منذر یه مطلبی دارد که هیچ کس بهش نمیگه. چرا؟ برای اینکه این خبر ظاهرش این است که همونطوری که بایع نباید شرط بکند، مشتری هم نباید شرط بکند. یعنی اگر بایع شرط کرد یک و مشتری شرط کرد دو، در این فضای معامله باطل است. اگر یک نفر از اینها شرط بکنن معامله باطل نیست. صاحب جواهر میگوید که پیام خبر ابن منذر اینه که وقتی این معامله باطل است که هم بایع شرط بکند هم مشتری شرط بکند، اگر احدهما شرط بکنن این دلیل بر بطلان نیست. عبارت توجه فرمید: مضافاً الی اشتمال خبر ابن منذر منها علی اعتبار عدم اشتراط المشتریه علی البایع ذلک ایذن لم نعرف قائلا به. خب این اشکال سوم مرحوم شیخ صاحب جواهر. مرحوم شیخ فرمود که نه، همه فقها میگن چه بایع شرط بکنه چه مشتری شرط بکنه. حرف صاحب جواهری است که از عبارت خبر برمیاد اعتبار عدم الاشتراط، اعتبار عدم الاشتراط، اعتبار مقدم عدم متأخر. اونه که شیخ فرمید عدم اعتبار فهمی، یعنی اگر چونچه مشتری این کار را بکنه این معتبر نیست، بایه اگر این کار را بکنه معتبر هست. این اعتبار عدمی که حساب جوار میگوید شیخ به عدم اعتبار تفسیر کرده. و فرقشون چیه؟ صاحب جواهر میگوید که ظاهر این عبارت اینه که وقتی این معامله باطل است که هم بایع شرط بکند هم مشتری شرط بکند، در بطلان این معامله اشتراط بایع معتبر است یک، اشتراط مشتری معتبر است دو، اعتبار اگر بخوام معامله بخواد صحیح باشد اعتبار عدم اشتراط بایع اعتبار عدم اشتراط مشتری تا معامله بشه صحیح. یعنی این دو امر معتبر است. اگر بایع شرط کرد و مشتری شرط نکرد این معامله باطل نیست. اگر مشتری شرط کرد بایع شرط نکرد این معامله باطل نیست. در بطلان معامله عدم اشتراط معتبر است. عدم اشتراط بایع یک، عدم اشتراط مشتری دو، اعتبار میاید رو این عدمین. اعتبار عدم اشتراط بایع، اعتبار عدم اشتراط مشتری. میگه این هیچ فقیه نگفته، چون هر کدوم شرط بکنن معامله باطله. مرحوم شیخ خیال کرده که این اعتبار عدم با عدم اعتبار یکیه. گفته نه، میگن فقها ها خیلی گفتن که چه بایع شرط بکنه چه مشتری شرط بکنه این معامله باطل است. ببین تفاوت را از کجاست تا کجا. او میگوید که ظاهر روایت اینه. چطور ظاهر روایت اینه؟ برای که حضرت فرمود که این کان البایع بالخیار این شاء بایع و این شاء لم یبع و انت بالخیار این شاء اشتری این شئت اشتریت و این شئت لم تشتر. یعنی دو تا عدم الاشتراط معتبر است. صاحب جواهر میگه ظاهرش همه اینا ردیف کرده دیگه. اگر دست او هم باز بود دست شما هم باز بود این معامله اب نداره. هر دو رو اعتبار کرده، اعتبار کرده عدم اشتراط بایع را یک، اعتبار کرده عدم اشتراط مشتری را دو. خب این رو هیچ وقتی نگفته. مرحوم شیخ خیال کرده که صاحب جواهر میگه که این دوتا که معتبر نیست یکیش کافیه. خیال کرده صاحب جواهر میگوید که عدم اعتبار هست، ظاهرش عدم اعتبار هست. گفت نه، هر کدام از اینها باشه چه بایع، حرف شهید و بزرگان دیگر نقل میکند، چه بایع شرط بکنه در متن عقد چه مشتری شرط بکنه معامله باطل است. و خیلی از فقها گفتن، در حالی که فرمایش صاحب جواهر اینه که اونی که فقها گفتن میگه هر کدام شرط بکنن باطل است، نه که هر دو باید شرط بکنن، هر دو لازم نیست شرط بکنن، هر کدام شرط بکنن این معامله باطله. ولی روایت میگوید که نه، هر کدام نه، هر دو باید، اگه هر دو شرط کرده معامله باطل است. چرا؟ اعتبار عدم اشتراط بایع، اعتبار عدم اشتراط مشتری، یعنی هر دو عدم معتبر است. به چه دلیل؟ برای اینکه حضرت فرمود که اگر بایع مختار بود و شرط نکرد، مشتری مختار بود و شرط نکرد، صحیحه. یعنی دو تا عدم و اشتراط شرطه. این حرف صاحب جواهره. این رو وقتی مرحوم شیخ بهش نرسه اشکال سوم برش وارد میکند. اشکال اول نقض بود، اشکال دوم حل بود، و ثالثتا این اشکال سوم همین است، در حالی که مرحوم شیخ جور دیگه متوجه شد به جور دیگه اشکال میکنه. خب حالا برسیم به خود روایت. این روایت رو قبلا چون تو بحث قبلی خونده شد، حالا یه بار مرور بکنیم ببینیم که این پیام این روایت چیه. این روایت در باب پنج از ابواب عقود، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 41، روایت پنجم این، چهارم این باب، باب پنج از ابواب احکام عقود، روایت چهارم. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن ابی عمر، عن حفص ابن سوقه، خود سوقه معتبر هست، حالا حفص پسر او چه اعتباری دارد، عن الحسین ابن منذر هم که باید روشن بشه که این بزرگوارا غالبا هم سیدن استاد امام، هم مروای خویی، هم صاحب جواهر، که گفتن این سندش مشکل داره. حسین منذر میگدم به حضور مبارک امام ششم سلام الله علیه رسیدم، عرض کردم که یجی اون رجل، یک کسی میاد، فیت لبال اینه، اینه دوتا تفسیر داشت که از روز جاب جبار خوندیم، یعنی تو این کالاب رو برو بخر، من از تو میخرم بعد به تو میفروشم، یا به من بفروش من بر تو میفروشم، چون یه سود ربوی درش هست، تو من ارزان بفروش، من به تو گرو میفروشم که ما پول زیاد گرفته باشیم، قرض الحسنه هم در کار نباشه، ربا هم در کار نباشه. این هدفشون این فیت دوبل اینه، فاشتری له المتاع مرابحتن، برایش 10% ما سود بگیریم، مرابحه داشتیم و مواضعه داشتیم و تولیه داشتیم و مساومه، که بی به 4 قسم تقسیم شده بود. این یه وقت است که اصلا قرار نمیذارن، میگن چه کار داری من شاید خریدم، من این کارا رو شما اینقدر میفروشم، این میشه مساومه. یه وقتی مواضعه هست، یه وقتی مرابحه هست، یه وقتی تولیه، یه وقتی میگه به هر اندازه که خریدم میفروشم، یه وقتی بگه حالا چون عرض کم شد و نمیدونم قیمت پایین آمده من 10% تخفیف میدم میشه مبازعه، یه وقتی بگه من 10% سود میخوام میشه مرابحه. این مرابحه اون قسم از اقسام چهارگانه این معامله است. فاشتری له المتاع مرابحتن، نه اینکه من از طرف وکیلم، برای اینکه بعدها بفروشم میخرم، حالا که ملک من شد، ثم ابیعه ایاه، بو میفروشم، ثم اشتریه منه مکانی، من همینجا که هستم ازش میخرم، بو گران میفروشم، ارزان میخرم که ربا نباشه، اضافه هم گرفته باشم و کار رو هم دره. قال علیه السلام ان کان بالخیار ان شاء باء و ان شاء لم یبه، اگر او شرط نکرد، متعهد نشد، مختار است، خواه بفروشه خواه بخره. یک، و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر، و تو هم شرط نکردی، تو هم آزادی، خواستی بخری خواستی نخری. دو، یعنی این دو تا عدم الاشتراط، دو تا عدم، اینی که صاحب جواهر دارد اعتبار عدم الاشتراط، این دو تا عدم اگر حاصل شد فلا بأسه. عبارت جواهر اینه، میفرماد به این که این خبر ابن منذر این مشکل دارد، مضافاً الی اشتمال خبر ابن منذر در بین این نصوص علی اعتبار عدم اشتراط با مشتری علی البایع، همونطوری که بایع نباید شرط بکنه، مشتری هم نباید شرط بکند. پس دو تا عدم معتبره، اعتبار عدم اشتراط بایع یک، اعتبار عدم اشتراط مشتری دو. اگر دو تا عدم با هم جمع شد این معامله صحیح هست، و اگر دو تا عدم با هم جمع نشد یه عدم با هم جمع شد این معامله، این معامله اگر دو تا عدم نبود یه عدم بود عیب نداره، در حالی که یه عدم همش عیب داره دیگه. مرحوم صاحب جواهر نمیگه ما که اینو نمیگیم که، میگه روایت اینو میگه، میگه دو تا آدم معتبره، نه بایه با شرط بکنه نه مشتری، اگر یکی شرط کرد عیب نداره. وقت مرحوم صاحب شیخ فرمود که نه، یکی که شرط بکنه همه میگن عیب داره. خب پس بنابراین این فرمایش، این اشکال سوم مرحوم صاحب جواهر هم با این وضعی شو خواستم بگن، نقدی که مرحوم شیخ وارد کرده وارد نیست. حالا بکن تا انت بالخیاره این شیعه تشتره ایت به این شیعه تلم تشتر فلا بأسه. فقلتو ان اهل المسجده از امون انهازا فاسد و یقولون انجا بهی بعد اشهرین سروه. حضرت فرمود این نمازا تقدیم و تأخیر، این اب نداره. غرض اینه که فتحصر این اشتراط مال حوزه وفاست نه حوزه عقد. تعلیقی در کار نیست، تنجیز هست، توقیفی در کار نیست، اطلاق هست، به حوزه اشتراط برمیگرده و ماننده آن. فرمایش سیدنا استاد امام هم مطابق با صاحب جواهر خط بود. الحمدلله.